خدمت جنابالی و شنوندگان برنامه شما.
تشکر میکنم، زنده باشی. تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب یکی از وزارتخانه هایی بوده که دستاوردهای خوبی داشته در این سالها و جا داره که به شما و همکارانتون در این خصوص خسته نباشی عرض بکنیم، مثل همه زحمت کشان دیگر در همه حوزه ها، و تشکر بکنیم. به هر حال کالای راهبردی در حوزه کشاورزی تولید میشه و امنیت غذایی بسیار اهمیت داره و به هر حال این نقش وزارت جهاد کشاورزی است. حالا در کنار همه این دستاوردها، هفته دولت هم هست که به هر حال معمولا اشاراتی در این خصوص بیشتر میشه به عملکرد نهادهای اجرایی و دولتی، اما یک موضوعی که الان بر اون میخوایم متمرکز بشیم، قانون حمایت از اشتغال پایدار روستاییه و اینکه خب این یه هم امر تامین اجتماعی است، هم زوایای سیاسی حتی داره، زوایای فرهنگی داره و خب زوایای بسیار متعددی هم تو بحث وزارتخونه‌ای که حضرت عالی در اون سمتی دارید داره. چطور وزارت جهاد کشاورزی از این قانون و از موضوع این قانون، یعنی اشتغال روستایی، اشتغال پایدار روستایی حمایت کرده؟ چه اقداماتی اتفاق افتاده؟
خب منم سپاسگزارم. اشاره فرمودین که خب یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی بحث امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک هست که نیازهای اساسی کشور رو تأمین میکنه. در اون بخش ما حوزه صیانت از اشتغال برامون خیلی اهمیت داره. به عنوان مثال تو بحث گندم که ما اگر این همه داریم تولید میکنیم و بحث خودکفایی گندم داریم، از کشاورزای موجود و اشتغالشون داریم صیانت میکنیم. اما تو بحث، من دیگه خیلی میخوام رو موضوع زیاد بحث بکنم، اما در قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی و اشاری از ابتدا در آیین‌نامه اجرایی قانون پیشبینی شده بود که از کل منابع قانون 45% در واقع باید به طرح‌های بخش کشاورزی و در حقیقت طرح‌های بخش کشاورزی اختصاص داده بشه.
بله،
با توجه به اینکه ماهیت فعالیت در بخش کشاورزی طبیعتاً تو مناطق روستایی هست، یا به عبارت دیگه خاستگاه اصلی بخش کشاورزی تو مناطق روستایی هست و تفکیک این دو عملاً از هم در حقیقت مشکل هست. به همین دلیل خب وظیفه ما به عنوان وزارتخونه و همکارای ما توی سازمان‌های جهاد کشاورزی از مرحله هم اطلاع رسانی هم بررسی اولیه طرح‌ها اقدامات مهمی رو انجام دادن. من فقط اشاره میکنم به چند تا آمار که در بخش کشاورزی فقط حدود 200 تا میتونم که دبیر این کار در وزارت کار هست، یعنی دبیر خانش و محور اصلی، اما حدود 200,000 تقاضا فقط برای طرح کشاورزی در قالب قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی و اشاری ارسال شد به دستگاه اجرایی که بر اساس اطلاعات سامانه کارا حدود 80,000 تر فقط در دستگاه اجرایی تایید شد. از این تعداد 50%، چون میدونید اینا نیاز به بررسی داره، یه تعدادی شرایط رو ندارن برگشت. آقای
دکتر اصلاح میکنم کلامتون رو، قطع میکنم. منظور از طرح یعنی مثلا لزوما حتما باید یه کارخانه ای واحد
متقاضی نه متقاضی
یا حتی خیلی چیزای ساده رو هم میتونیم طرح تصور.
دقیقاً متقاضی منظورمون هست. حالا این میتونه طرح کلام باشه یا طرح خود.
بسیار
خدمت عرض کنم حدود 50,000 تر به بانک ارسال شد. از این تعداد حدود 40,000 تر به مبلغ 5,600 میلیارد تومان، این اطلاعاتی که عرض میکنم جدیدترین اطلاعاتی است که من هفته گذشته از سامانه کارا گرفتم، حدود 5,600 میلیارد تومان با پیشبینی اشتغال 90,000 در بانک، در حقیقت در بانک ها مصوب شده. و یه چیزی در واقع حدود همین مقدار، یه چیز کمتر، حدود یه مقدار کمتر از این مبلغ 38,000 خورده تر در واقع توی پرداخت شده که بالغ بر 5,000 میلیارد تومان پول دادشته و پیشبینی اشتغال حدود 90,000 هست که بر اساس اون چیزی که توی قانون به ما محول شده بود ما حتی از برنامه جلوتر عمل کردیم و در هم در وزارت کار، کارگروه اشتغال، جلساتی که داشتیم کارگروه ملی، هم در ستاد عالی اشتغال مورد به شکلی اونجا مورد تقدیران در بین دستگاه‌ها در واقع قرار گرفتیم. دلیلش هم مشخص بود. از همون اول معلوم بود که طرح‌های حوزه روستاییش و اسم قانون مشخصه دیگه، اسم قانون حمایت از توسعه اشغال در منطقه روستایی، مشخص بود که طرح‌های عمده‌ای که میان متقاضی هستن ماهیت کشاورزی داره، ضمن اینکه در قانون حدود 10% منابع برای گردشگری در نظر گرفته شده بود، گردشگری روستایی، 10% صنایع و معادن کوچک، حدود 15% خدمات روستایی، 10% هم سرمایه در گردش و 10% صنایع روستایی. باز به دلیل ماهیت کشاورزی، طرح‌های کشاورزی در حقیقت متقاضی بودن که همین الان، همین الان ما بالغ بر 5000 میلیارد انظر مبلغی طرح‌هایی هستن که بر اساس اون چارچوب‌هایی که تعیین شده بود اومدن و متقاضی بودن، فرآیند رو طی کردن، اومدن بانک و آماده در حقیقت تخصیص منابع هستن. ولی به دلایلی که چون منابع میدونین که یه تقسیم از نظر منابع یه مقدار محدودیت هایی ایجاد شد که ما الان محدودیت منابع داریم برای اینکه بتونیم بیشتر حمایت کنیم.
خب الان اگر من میخوام متوجه بشم آقای دکتر چه اتفاقی افتاد بعدش، یعنی چطور امنیت در حقیقت شغلی رو هم در روستاها و در بخش عشایری این طرح‌ها ایجاد کردن، چیزی که در واقع زد صدای بندر داره آقای دکتر؟
الان یه لحظه قطع شد.
خب من مجددا عرض می‌کنم، الان فرمایش که کردید رو داشتم تکمیل می‌کردم، یا پرسش من این بود که خب حالا تأثیرگذاری این عملکرد در حوزه همون ایجاد امنیت شغلی، اشتغال آفرینی چه در بخش روستا چه در بخش عشایر، چه آثار و بروز بیرونی و واقعی و عملی داشت آقای دکتر؟
ببینید ما توی بحثای
مثلا چه تعداد آدم بیکار رو مثلا در بخش کشاورزی
عرض کردم ما یه بخشی که من دو تا آمار باز بر اساس اطلاعاتی که اخیراً گرفتیم نشون دهنده اینه که این قانون اثر خودش رو داشته. به عنوان مثال سهم مناطق روستایی، خب سهم این آمار رو داشته باشین، سهم مناطق روستایی از اشتغال تا سال 97 حدود 3% بوده، یعنی از هر 100 تا شغلی که در مناطق روستایی ایجاد می شده بین 3 تا 5 نفر در مناطق روستایی شغل ایجاد می شده. اما بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال 97، آمار مرکز آمار دارم عرض میکنم، در سال 97 25% در واقع اشتغال تو مناطق روستایی ایجاد شده. به عبارت دیگه در سال 97 ما نمیتونیم بگیم 100% در حقیقت ناشی از این قانون بوده، ولی قطعا یکی از مهمترین عوامل همین قانون بوده که در سال 97 25% در واقع اشتغال در مناطق روستایی ایجاد شده. به عبارت دیگه از هر 100 تا شغل در مناطق روستایی 25 تا در مناطق روستایی بوده که یه افزایشی می‌بینین از 5% به 25%، چند درصد فقط ما افزایش داشتیم. این نشون دهنده این هست که در حقیقت، حالا یه آمار دیگه هم که این وزارت تعاون کار منتشر کرده، در سال 97 حدود 465,000 شغل جدید ایجاد شده که از این میزان 30%ش مرتبط با بخش کشاورزی، حدود 30% که 136,000 میلیارد در واقع 136,000 فرصت شغلی میشه که یه افزایش 25% داشته. نشون میده در سال 97 در حقیقت سهم بخش کشاورزی در رابطه با اشتغال بیشتر شده که قطعا آثار این قانون هست. هرچند این قانون عرض کردم ما به عنوان دستگاه اجرایی بودیم و در چارچوب برنامه‌ای که دستگاه متعددی درگیر بودن، همسازمان برنامه بودجه به عنوان دستگاه ناظر اصلی وزارت کار که در واقع دبیرخونه‌اش بود و محوریت موضوع داشت، معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، وزارت کشور و استاندارا، این چهار تا دستگاه اصلی بودن که هدایت این برنامه رو در حقیقت به عهده داشتن. ما هم در قالب در واقع اون دستگاه اجرایی که عرض کردم 3-4 تا دستگاه بودن، تو اون قالب بررسی‌های اولیه ما نشون میده نسبت به برنامه گذشته اشتغال خیلی جنبه‌های مثبتی رو داشته، هرچند بالاخره اشکالاتی هم وجود داره. بله. این برنامه که خودتون بیشتر استعداد.
خواهش می‌کنم. یه پرسش دیگه هم دارم اگر واقعا مختصرا پاسخ بدید. تشکر میکنم چون فرصتمون کمه. خب یکی از ماموریت‌های وزارتخانه جهاد کشاورزی، تبدیل کردن کشاورزی یه بخش سنتی به یک موضوع مربوط تجاری سازی هم هست. در این خصوص حالا هم وزارتخانه جهاد کشاورزی و همون بخشی که از داره توش هستین چه اقداماتی کرده؟
ما رو این قضیه یه برنامه خاصی داریم که اگر نیاز بود حتی میتونیم یه بار، چون این موضوع که معاملات خودمون طور جدی دنبال میشه با تاکید وزیر محترم، ما تو این راستا یه سه تا موضوع اصلی رو داریم. یکی بحث کشاورزی قراردادی هست که برای وصل تولید کننده ها به بازارهای داخلی و بین المللی که در قالب هم همین اشتغال پایدار روستایی، هم در قالب برنامه خودمون تصمیم داریم به جای رویکردهای تسهیلاتی و حمایتی از کشاورزا به طور مجزا و جزیره‌ای، بتونیم در قالب یه مدل زنجیره‌ای که در واقع شرکت‌های پیشرو رو در کنار کشاورزان بتونیم در یه قالب حمایت بکنیم. این دیدگاه خیلی پذیرش نداره تو جامعه، یه مقدار مقاومت روش هست، ولی تجربه دنیا نشون داده این به عنوان یک الگوی مؤثر میتونه در راستای تجاری سازی کشاورزان بدون اینکه مالکیت رو از اونا بگیریم میتونه نقش مهمی رو داشته باشه. در کنار این بحث مشارکت عمومی خصوصی رو ما اخیراً دنبال میکنیم که بتونیم در از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده بکنیم، در چون تفسیر 19 قانون بودجه هم هست، بتونیم در کنار این ظرفیت‌های خالی که ما در بخش دولتی داریم این رو بتونیم به هم وصل کنیم. این یه ظرفیت بسیار مهمی است در کنار اون توسعه مراکز خدمات توسعه کسب و کارها هستند. ما داریم مراکز خدمات فنی مشاوره سالها داشتیم، اما این مراکز خدمات فنی و مشاوره بیشتر مدلشون به سمت تولید و در حقیقت بحثای فنی تولید هست. اما بحث ما اینه که تا این رویکردها خدمات توسعه کسب و کارها نیان به سمت حمایت از بازار و رویکردهایی که میتونه تولید رو با بازار وصل کنه، که این خودش هر سه اینها سه تا ابلاغ مجزا ما در حقیقت توی وزارتخونه داریم و به طور جدی داریم موضوعات رو دنبال میکنیم.
تشکر میکنم از شما جناب دکتر خالدی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
گفتگوی برنامه زنده رویداد بود با جناب دکتر محمد خالدی، مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص ابعاد عملکرد دولت در حوزه وزارتخانه جهاد کشاورزی. سران گروه 7 درباره ایران رایزنی کردند. به گفته مقامات ژاپنی، شینزو آبه نخست وزیر این کشور با اشاره به سفری که ماه میلادی ژوئن به ایران داشته، از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم بیش از محدودیت اعمال شده در برجام ابراز نگرانی و بر تداوم تلاش‌های دیپلماتیک توکیو تاکید کرده است. همچنین گفته می‌شود سران جی 7 با تاکید بر لزوم صلح و ثبات در خاورمیانه، بر موضع خود مبنی بر عدم جنگ طلبی تاکید کردند. ظاهرا آنها بحث را به ائتلاف پیشنهادی آمریکا در تنگه هرمز نکشاندند. گفتنی سلام بر ایران، موضوعاتی نظیر بازگشت روسیه به گروه 7، تغییرات اقلیمی کره شمالی، حریق جنگل‌های آمازون و جنگ تجاری واشنگتن پکن از موضوعات مورد بحث روزهای آتی خواهد بود. 5 ثانیه از 12:45 گذشت و ما کماکان به برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو با شما هستیم. وارد بخش مناظره در برنامه زندگی امروز شدیم که مناظره خواهد بود در خصوص بررسی لایحه تاسیس وزارت بازرگانی که در نشست امروز مجلس بررسی خواهد شد. در حقیقت تقاطع نگاه هاست و سرنوشت نهایی محتمل این طرح امروز تعیین خواهد شد. با ما دو میهمان بزرگوار خواهند بود. در این لحظه ارتباط تلفنی با یکی از این دو بزرگوار برقرار هست، با جناب آقای دکتر محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر، به شما سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همین شنوندگان ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جناب شهرستان سعودی.
تشکر می‌کنم. تصور می‌کنم من گفتگوهای متعددی با حضرت عالی خودم تو همین برنامه داشتم در خصوص بحث تاسیس وزارت بازرگانی و خب البته نقطه نظرهایی داشتید، همکاران دیگه‌تون هم بودن. امروز جلسه علنی تشکیل قرار بشه بری شده با 218 تن از نمایندگان و یکی از موضوعات مهمی که بررسی خواهد شد همین لایحه تاسیس وزارت بازرگانی. کلیات در این خصوص به ما بگین آقای دکتر تا انشالله پرسش بعدی رو هم بپرسیم.
بله، این هفته انشالله موضوع مطرح میشه و تصمیم گیری نهایی میشه. ما سه بار تصمیم گرفتیم راجع به این موضوع. اصرار بدون دلیل دولت هست راجع به چیزی که سه بار مخالفت مجلس رو داشته راجع به این تفکیک و شرایطی که بالاخره ممکنه رایزنی هایی هم انجام شده باشه با مجلس، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که چیزی که به صلاح نه دولت هست نه به صلاح مملکت هستش، به خاطر عدم توانایی و انجام کار درست نخواهیم یک ساختار و یک سیستمی که بالاخره اگرچه الان وضعیتش هم خوب نیست خرابتر از اینی که الان هست نکنیم و ما ساختارمون به نحوی نیست که بتونیم الان بخواهیم کل کوچیک‌سازی که قبلا کردیم الان دوباره بخواهیم دولت رو بزرگ بکنیم، بخواهیم دوباره هزینه درست کنیم و تا 6 ماه یک سال کلن تعطیل میشه هم وزارت صنایع هم بازرگانی که میزاشون جا به جا کنن و ساختمون بخرن، ساختمون جا به جا کنن. ما هیچ شهری تو ایران الان نداریم که بله. ساختمون داشته باشه و باید بیش از 1000 تا ساختمون فقط بریم اجاره رهن بکنن، میز بخرن، ماشین بله. بخرن. اصلا هیچ خیر یعنی با هیچ عقل سلیمی جور نیست که بخواد. هزار یک دلیل این موضوع منتفیه، ولی اصرار دلیل دولت من فکر میکنم که هم وقت مجلس رو گرفته و همین که مردم رو دچار سردرگمی میکنه.
خب ما میهمان محترم دیگری هم خواهیم داشت انشالله به محض اینکه ارتباط زنده تلفنی ما با ایشون هم برقرار بشه. بله، اشاره میکنن که پشت خط ارتباطی آقای مهندس سید حسین سلیمی.
سلام عرض میکنم خدمت
شما، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی. شما هم ظاهرا مخالف این تفکیک هستید، درست آقای؟
بله، من دلایلی که در بعد به قضیه که اصلا اومدن دوتا رو منفک کردن، دو وزارت خونه کردن، این سوابق هم قبل از انقلاب بوده. با سن بنده چندین بار ما اینا رو دیدیم، هی الهام میکنن، هی دوباره باز میکنن، دوباره تجزیه میکنن، میگن دو تا. اصلا با این متدولوژی من مخالفم.
خب حالا آقای دکتر منصوری، یکی دو سه باری خودم افتخار داشتم در همین برنامه باشون گفتگو کردم و دلایلشون رو فرمودن کما بیش از طریق همین تریبون. فکر میکنم کمتر خدمت شما بودم، دست کم خودم در این برنامه. جناب آقای سلیمی، شما چه نقطه نظراتی دارین حالا پیش از اون که با میهمان بعدی هم وارد گفتگو بشه؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من اصولا میگویم که واردات و صادرات، چون وزارت بازرگانی مسئول سیاست های وارداتی میشود و وزارت صنایع مسئول صادرات صنایع میشود، اگر این در یه بدنه نباشه، اون وزارت خونه مش دنبال تنظیم بازار واردات میره و این میره دنبال تنظیم صادرات. این در یه بدنه باشه، تنظیمش خیلی احساس خیلی راحت تره برای کارشناسی، برای معاونان که آقا ما اگر لازم نیست صادراتمون، اگر واردات بی رویه انجام بشه صدمه میزنه به صادرات ما. در یه بر، ولی در یک دو بدنه باشه، اون وزارتخونه مسئول واردات میگه خب اون مشکل صادرات بریم وزارتخونه صنعت دنبال کار خودش بره، وزارتخونه هم میگه آقا شما ورود کالاهای بی رویتون به ما صدمه میزنه و صادرات باشن. در یه بدنه باشه این خونی که در یه بدنه جریان پیدا میکنه احساس بیشتری میکنه، احساس مسئولیت میکنه، تمام کارشناسان و مدیریت توجه میکنن این آثاری که در دست راست میگوید وارد کنید، دست چپ میگوید میخواد این صادرات رو لطمه میزنه و خب سریع میتونن جلوشو بگیرن، تا اینکه در دو بدنه مختلف در دو وزارتخونه مختلف با نامه ها و یا مثلا در هیئت دولت بشینن مقابله. در همون موقع هم که میخواستن این دوتا را تفکیف بکنن ما همچین نظراتی داشتیم که به یه دلائلی، البته خب من چون سنم اینجا میکنه در قبل از انقلاب بدم وزارت خونه، چون وزیری رو میخواستن وزیر کنم میمدم وزارت کشاورزی رو سه تا میکردم، میشد وزارت تابمون، وزارت نمیدونم تولیدات که سه تا وزیر مازد. بعد از یه مدتی اونا وزارت میخواستن برن دوباره ادغام میشد. حالا خوشبختانه بعد از انقلاب چنین نیست، ولی بالاخره ساختار ادغام سرنوشت مملکت ساخت و ادغام کردن و یا تفکیک کردن دو وزارتخونه هم که به آسونی، چون یه بدنه خاص خودشو داره یه بدنه خاص خودشو داره، دلائل باید بیارن مطالعه کنن و این بحث حدود یک سال الان مطرحه. خب با چه استدلالی اگر آمده وزارت بازرگانی کاراشو میکرده خوب بوده چرا آمدن تفکیک کردن؟ ما اومدیم گفتیم اون بدنه دنبال وارداته، این بدنه دنبال تشویق صادرات، این دو تا یکی بشه جواب بهتر و مثبت خواهد بود. حال دوباره بعد از این میگویم بعد تفکیک، من استدلال تفکیک رو برام به عنوان یک فردی کارآفرین قبول ندارم.
قبول ندارید. آقای دکتر منصوری برمیگردیم به شما، به هر حال حالا دیگه این طرح تو مجلسه و امروز به نظر میاد امروز تعیین تکلیفش درسته؟ یا فقط بررسی میشه امروز؟
بله نه شده تو این هفته بررسی میشه و من یه توضیح بدم راجع به این که ساختار ما واقعا یه ساختار منظمی نیست و ما نتونستیم در واقع بروکراسی به وجود بیاریم یا ساختاری رو ایجاد بکنیم که روابط بر روابط حاکم نشه. و چون ما توی معمولا اداراتمون توی وزارتخونه هامون رابطه وجود داره، هر تغییری که ما میخوایم توی سیستم بدیم، من اول اصلا کل تغییر رو بگم و بعد بگم مثلا در رابطه با این که بزرگ کردن دولت که پولیش نیست که بخواد، من هزار یک دلیل گفتم میتونم بگم، یه دلیل نگفتم که همون یه دلیل کافیه که اصلا هزار تای بقیه رو نگیم که شما الان اصلا هم امروز بگن آقا این وزارتخونه جدا شد، فردا شروع کنید و فقط یه وزیر معرفی کردن نیست، تا یک سال باید دنبال اجاره ملک کل شهرهای ایران باشن، مگه یک جال پول دارن؟ هرم پول ندارن حقوق همین کارمندهای فعلی رو بدن.
درست.
یه جابجایی دو تا میز بخوای شما بیخونه.
آقای دکتر اشاره فرمودید، من فقط حالا این پرسش از شما میپرسم که الان تصور میکنید بختی داره این طرح برای مسبب شدن؟
این دفعه خیلی با اراده بیشتری آمدن، رایزنی های بیشتر و یه برای چهارمین بار هست که این اتفاق داره میفته، ولی ما حداقل خودم سه تا مناظره تلویزیونی داشتیم و تبدیل کردیم و الان هم فکر میکنم نمایندگان به حال ما از بخش خصوصی آمدیم، دولتی هم نبودیم که بخواهم جانب کسی رو بگیریم به نفع منافع.
خب ما الان نماینده از دولت محترم نداریم تو این برنامه، هفته دولت هست آقای دکتر، اگر بخوایم حالا مثلا در حقیقت حالا یه تناسبی رو هم با این هفته رعایت بکنیم، این پرسش رو میپرسم، آیا تصور نمی‌کنید که به هر حال نهایتا دولت در این خصوص تصمیم صاحب‌تری رو میگیره معمولا، چون در عمل دست و پنجه نرم میکنه با مسائل اجرایی و به هر حال در پیشانی و جبهه نخست رویارویی با مشکلات از این دست هست. حالا مجلس محترم قطعا کار کارشناسی میکنه، بررسی میکنه، تحقیق میکنه و نقطه نظراتو سرند میکنه و نهایتا تصمیم میگیره، ولی حالا به هر حال آیا اگه خودتون مثلا توی دولت بودید، پرسشم اینه که تصور نمیکنید، حالا شاید اونها یه حکمتی، یه فلسفه، یه چیزی در این قضیه میبینن، من در حقیقت دارم به نمایندگی از کسی که حضور نداره سخن میگم،
من از زبان اونها میگم. من خودم سیاست به کارهای اجرایی و مدیریتی انجام دادم، به پیشهای روحانی که میرسه میگن که فلان موضوع مشکل داره، هر کسی گذره کسی دیگه میرسه و مدیر ارشد باید تصمیم بگیره که آیا واقعا کدوم درست میگن به جایی که مسئله رو ما حل بکنیم، در واقع وزارتخونه ها هر کدوم میخوان حیطه خودشون رو بزرگتر کنن و یا به عبارتی ساختار را تخصیل دیگری میدادن.
بله.
ما اگر بیایم واقعا مسئله ریشه‌ای حل کنیم، اگر کاری رو واقعا درست انجام نمیدیم، این همه فسادی که از تو وزارتخونه ها باید بره بیرون یا از توی بدنه کارشناسی بره بیرون، خود همین انجام میدادیم. مثلا من به شما میگم چرا ما توی دو سال گذشته، یک سال نیم گذشته، اکثر صادراتمون با کارت بازرگانی یک بار مصرف بوده؟ مگه این ربطی به جداسازی وزارتخونه داره؟ وقتی که کالا رو ما میگیم دلار 15000 تومان موقعی که بود و کسی صادر میکرد 9000 تومان باید بود برمیگردون، خود مدیر دولتی به من گفت که ما به هیچ وجه صادر نمیکنیم، چون زیان میکنیم، میدیم به دلال و اون دلال میبره. کارت بازرگانی یه بار مصرف داره، نه پولی به ایران برمیگرده،
بله،
نه مالیات میده، یه پیرزن 80 ساله اسمش رد میکنه و این ساختار غلطی که ما داریم. ما بشه اینکه این ساختار رو اصلاح بکنیم، میان میگیم که توجیه میکنن آقای روحانی را که ما اگر نتونستیم این کار رو انجام بدیم به خاطر اینه که متولی یک نفر نیست. همین الان وزارت سرمایه‌گذاری یه معاون داره، معاون بازرگانی، از اون بازخواست بکنه. مگه میشه این همه دستگاه نظارتی ما سیستم کنترل نزنیم؟ اصل موضوع رو که بلد بودن کاره، بلد نباشیم کاری رو انجام بدیم، بعد بیاییم یک دفعه تخصیص بنویسیم که از این یک چیزی که یک سال باز همه رو گمراه کنه.
اجازه بدین جمع‌بندی جناب مهندس سلیمی رو هم بشنویم به نوار پایانی برنامه داریم نزدیک میشه.
ضمن تایید فرمایشات، چون من از یه دیدگاه دیگه، ببینید اول جریان دولت جدید تعهد کردن که ما دنبال کوچک کردن دولت میریم، یکی از اهداف اصل بوده. حالا دوباره شما یک وزیر رو، 8 تا معاون وزیر رو، 20 تا مدیر کل و 30 تا سازمان، دوباره این که بزرگ میشه، دوباره یه هزینه بار خودریت دولت خواهد شد. چرا نمیتونن در یک سازمانی دو بازوی مختلف رو تنظیم بکنن که الان بعض موجود هم اشاره کردن، معاون بازرگانی هم دارن، اگر مشکلی داره خب معاون بازرگانی. من فکر میکنم که این حالا به چه دلائلی دولت با این عجله داره تصمیم کنه مطالعه نشده است، به نظر من باید بررسی بیشتر.
تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار. و این هم گفتگوی من با جناب آقای دکتر محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای مهندس سید حسین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی، گفتگویی که در خصوص بررسی لایحه تأسیس وزارت بازرگانی در نشست امروز مجلس صورت گرفت. همراهان عزیز، به پایان برنامه زنده امروز رویداد از رادیو گفتگو رسیدیم. سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. این شرح برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هم وطنان گرامی و ارجمند. دوستان، با خبر شدیم که استاد داریوش اسدزاده از پیشکسوتان هنر تئاتر، سینما و تلویزیون در سن 96 سالگی چشم از جهان فرو بست و به دیار حق شتافت. روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز شنونده، کم کم به لحظات عرفانی و نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:07 خواهد بود.